ساعت شد 8 بامداد و جا داره که یه بار دیگه درود بفرستم و صبح بخیر بگم به شما شنوندگان رادیو فردا، خصوصا شنوندگانی که الان به ما پیوستند. این برنامه اسمش از صبحانه با خبر و تا نیم ساعت دیگه هم ادامه خواهد داشت. نوشین سید حسینی مسئول خبرهای صبحانه با خبر امروز یه بار دیگه توی استودیوی خبر ماست تا ما رو در جریان تازه‌ترین خبرها قرار بده. بعدش یه چند تا گزارش و یکی دو تا آهنگ شنیدنی براتون داریم که تا ساعت 8:30 پخش می‌کنیم.
متشکرم کیوان. باراک اوباما عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات بین‌المللی‌اش را دلیل اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران خواند. رئیس جمهوری آمریکا شامگاه سه‌شنبه در بخشی از سخنرانی سالانه خود در کنگره این کشور گفت به دلیل تلاش‌های دیپلماتیک برای هدایت ایران به سوی پایبندی به تعهداتش، دولت ایران در حال حاضر در مقایسه با گذشته با تحریم‌های شدیدتری روبروست. باراک اوباما در این نطق سالیانه خطاب به نمایندگان عضو کنگره درباره موضوعات مختلفی از جمله مسائل اقتصادی، کسری بودجه، بیمه درمانی، سیاست خارجی و روابط تجاری کشورش سخن گفت. بنابر گزارش‌ها روز سه‌شنبه دست کم 3 نفر در جریان اعتراض‌های مردم در مصر کشته شدند. هزاران نفر از مصریان روز سه‌شنبه با تظاهرات در خیابان‌های شهرهای مختلف این کشور خواستار پایان یافتن حکومت 30 ساله حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور شدند. مخالفان با سرمشق گرفتن از اعتراضات مردم تونس که منجر به سقوط دولت آن کشور شد، در تظاهرات خود نام کشور تونس را فریاد می‌زدند. اما خبری از روسیه. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه تروریسم را جدیترین تهدید علیه روسیه خواند. رئیس جمهوری روسیه این اظهارات را در حالی بیان کرد که روز دوشنبه در پی حمله انتحاری به یکی از فرودگاه‌های مسکو پایتخت روسیه دست کم 35 نفر کشته و در حدود 110 نفر مجروح شدند. دمیتری مدودیف اطمینان داد که مقام‌های روسیه افرادی را که مرتکب این جنایت شده‌اند شناسایی و محاکمه خواهد کرد. دفتر نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که این کشور قراردادی برای فروش 4 ناو پیشرفته با روسیه امضا کرده است. فرانسه از 2 سال پیش در حال مذاکره با مسکو برای فروش این ناوها با ظرفیت حمل هلیکوپتر، تانک و هواپیما بوده است. ارزش این قرارداد 500 میلیون یورو اعلام شده است. این برای نخستین بار است که یک کشور عضو ناتو چنین فناوری پیشرفته‌ای به روسیه می‌فروشد. برخی اعضای ناتو از این اقدام فرانسه ابراز نگرانی کرده‌اند. استرالیا روز چهارشنبه از بریتانیا خواست قدیمی‌ترین نقشه ترسیم شده از این کشور را که در اختیار بریتانیا است به استرالیا بدهد. ماتیو فلیندرز کاشف انگلیسی در سال 1804 میلادی، یعنی بیش از 200 سال پیش، نخستین نقشه استرالیا را طراحی کرد. یکی از نمایندگان استرالیایی ضمن اشاره به این نقشه به عنوان شناسنامه کشورش از بریتانیا خواست که آن را تا سال 2014 به مناسبت 200مین سالمرگ آقای فلیندرز در اختیار استرالیا بگذارد تا بدین ترتیب آن را در معرض دید عموم قرار دهد. اما خبری از خاورمیانه لبنان. میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان نجیب میقاتی را مأمور تشکیل کابینه جدید کرد. حزب الله لبنان و متحدانش آقای میقاتی میلیاردر سنی را در مقابل سعد حریری نامزد سمت نخست وزیری کرده بودند. نجیب میقاتی از حمایت 68 تن از نمایندگان پارلمان برخوردار است، در حالی که سعد حریری توانست حمایت 60 تن را به دست بیاورد. نجیب میقاتی روز سه‌شنبه گفت که مذاکرات برای تشکیل دولت جدید را آغاز خواهد کرد. و خبر آخر این که عفو بین الملل اعدام جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی را محکوم کرد. این دو نفر صبح دوشنبه به جرم محاربه و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق در زندان اوین به دار آویخته شدند.
ممنونم. مهمترین و تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان را از نوشین سید حسینی شنیدیم و برمیگردیم سراغ گزارش‌ها و ترانه‌های برنامه صبحانه با خبر. اولین گزارش که میشنویم درباره سفر یکی از مقام‌های وزارت امور خارجه آمریکا است به اروپا و دیدارش با مقام‌های اتحادیه اروپا و چیزهایی که درباره ایران در این دیدار رد و بدل شده. تو این دیدار ایالات متحده آمریکا عملاً خواستار اون شده که اتحادیه اروپا با گسترش تحریم‌ها علیه ایران، مقام‌های مسئول در ایران رو که در نقض حقوق بشر دست داشتند، آماج تحریم‌های خودش قرار بده. اونطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده، معاون دستیار وزیر امور خارجه آمریکا که روز سه‌شنبه در بروکسل با مقام‌های اتحادیه اروپا دیدار کرده، گفته اتحادیه اروپا باید با گسترش تحریم‌های خودش علیه ایران، اون دسته از مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی رو که در نقض حقوق بشر دست داشتند هم هدف تحریم قرار بده. نادر صدیقی همکارم در شهر واشنگتن در آمریکا گزارشی در این باره تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
ایالات متحده آمریکا خواستار آن است که اتحادیه اروپا با گسترش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، مقام‌های دولتی در ایران را که در نقض حقوق بشر مسئول بودند، آماج تحریم‌های خود قرار دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، فیلو دیبل، معاون دستیار وزیر امور خارجه آمریکا که روز سه‌شنبه در بروکسل با مقام‌های اتحادیه اروپا دیدار کرد، گفته است اتحادیه اروپا باید با گسترش تحریم‌های خود علیه جمهوری اسلامی، آن دسته از مقام‌های مسئول دولتی را که در نقض حقوق بشر دست داشته‌اند، هدف تحریم‌های خود قرار دهد. این مقام عالی رتبه آمریکایی با بیان اینکه واشنگتن برای نشان دادن تأثیر تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی تلاش می‌کند، در این باره گفته است که ما به اروپایی‌ها پیشنهاد داده‌ایم چیزی شبیه به آنچه را ما در مورد حقوق بشر انجام داده‌ایم مورد توجه قرار دهند. در ماه سپتامبر سال گذشته میلادی، ایالات متحده آمریکا اموال و دارایی‌های 8 تن از مقام‌های جمهوری اسلامی و از جمله چند فرمانده سپاه پاسداران را که گفته می‌شود در نقض حقوق بشر و به ویژه در کشتار معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری پارسال در ایران دست داشته‌اند، توقیف کرد. تحریم‌های تصویب شده از سوی اتحادیه اروپا علیه ایران به خاطر عدم همکاری جمهوری اسلامی در مسئله اتمی عمدتاً حوزه‌های اقتصادی و بازرگانی را در بر گرفته و شامل ممنوعیت صدور ویزا برای آن دسته از مقام‌های ایرانی می‌شود که در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دست دارند. با این حال گروه‌های طرفدار حقوق بشر کشورهای عضو اتحادیه اروپا را متهم می‌کنند که در مواجهه با رژیم‌های سرکوبگر به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر عمل نمی‌کنند.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو شنیدیم و میریم به لبنان. لبنان در دو هفته اخیر دستخوش تحول و دگرگونی‌های زیادی شد. با کنارگیری نمایندگان حزب الله در دولت آن کشور، کابینه سعد حریری سقوط کرد. گمانه‌زنی‌ها درباره انتخاب دوباره سعد حریری به عنوان نخست وزیر یا ظهور فردی جدید برای این سمت هم از همون موقع آغاز شد. توی چند روز گذشته حزب الله و برخی دیگر از گروه‌ها در لبنان نجیب میقاتی، میلیاردر سنی رو برای این سمت نامزد کردند و روز سه‌شنبه میشل سلیمان، رئیس جمهوری لبنان، نجیب میقاتی رو به عنوان نخست وزیر پذیرفت و اون رو مأمور تشکیل دولت کرد. این انتصاب در حالی صورت گرفته که از روز دوشنبه هزاران نفر از هوادارهای سعد حریری به خیابان‌ها اومدند و به انتخاب میقاتی به شدت اعتراض کردند. در همین باره هانا کاویانی، همکارم در رادیو فردا، با مهرداد خانساری، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، گفتگو کرده و اول از همه ازش پرسیده که درباره دلایل تصمیم گیری سریع برای تشکیل کابینه چی فکر میکنه. مهرداد خانساری:
ببینید، مسئله رو باید از این دیدگاه نگاه کرد که در شرایط فعلی چه چاره دیگری میتونست برای حل این مشکل که لبنان بدون دولت نباشه و به هر حال یک عده‌ای به نوعی به پشت یک سیستم حکومتی تازه بخوام بیان، اون به نظر من اولویت داشته و اینکه این بحران عمیق‌تر نشه و به هر حال به نوعی شرایطی فراهم بیاد که میشه گفت تا یک آینده نامشخصی که در انتظار همه هست، یک وضعیت عادی بتونه جانشین اون دگرگونی که به عمل آمده بود رو بگیره. و معلوم نیستش که این دولت با این ترکیب تا کی بتونه دوام بیاره، چون مشکلات زیادن، ولی مسجل بود که وضعیت قبلی با توجه به این رأی دادگاه آقای حریری که به احتمال قوی حزب الله رو محکوم میکرد یا مؤثر میدونست در قتل او، نمیتونست ادامه پیدا بکنه. و به این لحاظ میگم این شرایطی که امروز پیش آمده اجتناب ناپذیر بود، ولی این که به این سرعت به هر حال یک راه حلی پیدا شده، این باعث خواهد شد که مسائل تحت کنترل قرار بگیرن تا اینکه از کنترل خارج بشن.
آقای خانساری، یعنی شما اعتراضاتی که از روز گذشته، از روز دوشنبه در لبنان آغاز شده، خصوصا در طرابلس، و با اینکه سعد حریری از طرفدارانش خواسته که دست به خشونت نزنند و از راه‌های مسالمت‌آمیز استفاده بکنند حتی اگر اعتراضی دارند، فکر می‌کنید که این اعتراضات به نتیجه خواهد انجامید؟
من فکر می‌کنم که این اعتراضات خب نشانگر اون وضعیت و اون آزادی‌های اجتماعی است که در لبنان به هر حال وجود داره و مخالفین وضعیت موجود این امکان رو دارن که برن به هر حال به این فرمی که الان ما میبینیم اعتراضات خودشون رو بیان بکنن. ولی مسئله این هستش که اگر وضع یک وضع کاملا متفاوتی بود و عکس این جریان هم صورت میگرفت، خب ما شاهد اعتراضات از سوی طرفداران حزب الله و اون گروه های دیگری میشدیم. اعتراضات خودی خودش در سطحی که صورت گرفته نوید به هم خوردن ثبات لبنان رو نمیده. بی دولتی، درگیری ها و قدم بر نداشتن به سوی رسیدن به یک نوع توافق به نظر من خطر بزرگتری رو نویدش رو میداد که فعلا میشه گفت تا این که ببینیم که این دولت چجوری عمل میکنه.
آقای خانساری، البته نجیب میقاتی نامزد مورد حمایت حزب الله بوده. از سوی هم کشورهای غربی مثل آمریکا و فرانسه ابراز نگرانی شدید کردن و فرانسه مستقیما از نجیب میقاتی خواسته که از دخالت کشورهای دیگر در تشکیل کابینش جلوگیری بکنه. فکر میکنید که در این مورد خاص نقش ایران تا به اینجا و انتخاب نجیب میقاتی و از اینجا به بعد چگونه خواهد بود؟
ببینید، تردیدی نیست که ایران دارای یک نقش بسیار مهمی در درون لبنان، همینطور سوریه، در بازی هایی که در اون صحنه سیاسی لبنان صورت میگیره هستند. و سقوط دولت سعد حریری بدون، میشه گفتش که بدون، حالا دخالت شاید لغت قوی باشه، ولی بدون اطلاع و بدون پشتیبانی دولت ایران و دولت سوریه از کسانی که باعث شدن اون اعتراف از بین بره امکان پذیر نمیشد. اون روندی رو که دادگاه آقای حریری، اون رأیی که میخواست بده، خب بدیهی است که خواست دولت ایران یا سوریه نبود. اینها سعی میکنن که این ائتلاف رو حمایت بکنن که بتونه پابرجا باشه و این یک نوع پیروزی کوتاه مدت برای ایران و سوریه به هر حال محسوب بشه و یک شکستی است برای دولت‌های غربی که یکی از نزدیکان خودشون رو که در مسند قدرت بوده از دست دادن. ولی نخست وزیر جدید دلیلی نیستش که در جهت خواسته‌های ایران و یا سوریه قدم برداره و این رو باید با شاهدش باشیم. اینکه او امروز بانی تشکیل دولت جدید شده الزاماً پیروی از سیاست‌های ایران یا سوریه در لبنان نیست، با توجه به جوی که در درون لبنان وجود داره.
تحلیل مهرداد خانساری رو می‌شنیدیم در مصاحبه با هانا کاویانی درباره تحولات اخیر لبنان. و یه بار دیگه موسیقی، این بار دمیس روسوس، یا اونجور که توی ایران معروف شده دمیس روسس، یه خواننده با یه صدای محزون و شنیدنی از کشور یونان که از اواخر دهه 60 میلادی کارش رو شروع کرد و در دهه 70 به شهرتی جهانی رسید. ملودی‌های متفاوت دمیس در موسیقی پاپ اون روزها و رگ و ریشه‌های فولک یونانی توی این آهنگ‌ها باعث شد که دمیس در کشورهایی مثل مصر، لبنان و ایران هم به موفقیت خیره‌کننده‌ای دست پیدا کنه. البته دمیس با اینکه یونانیه متولد مصره، هوادارهاش در ایران قطعا آهنگ معروف گودبای مای لاو گودبای رو به خاطر دارند، اما بسیاری از کسانی که دمیس رو دوست دارند شاید ندونن که اون هنوز میخونه با همون صدای حزن‌آلود غریبش که آدم وقتی میشنوه خود به خود عاشق میشه. این که الان میخواییم بشنویم اسمش هست Love Is. این آهنگ در سال 2009 منتشر شد در آخرین آلبوم این خواننده به اسم دمیس. این شما و این Love Is. Love is a sunshine, love is out of sight, and it can surely dance when it goes out of night. Love is a Tuesday, love is always news. Love is a question and a key and never rules. Love is a truth now, yes, love is what we know, and it can surely be the reason of our soul. Love is, love is, love is our day to day. Love is the words we say. Love is a dream of now. Love as if I knew how. Love, will you come to me? Love is what love will be. Stranger like an old picture of you. It's a secret everyone knows. It's the way you feel when you lift the rules. Love is, love is, love is our day to day. Love is the words we say.
time. Love, where you take what's mine. Love, where you today. Love, where we find the way. And as we reach the end, the endless love, my friend. Love will we never learn. Love never stop to
Love Is از دمیس روسوس تقدیم به تمام شنونده های عاشق برنامه صبحانه با خبر. و اما خبرهای استانها از چهار گوشه ایران. شهرام رفیزاده روزنامه‌نگار خبرهایی رو جمع کرده و در گفتگویی که ساعتی پیش باش انجام دادن و این گفتگو ضبط شده، این خبرها رو برامون مرور کرده، با هم میشنویم.
از چهار گوشه ایران.
شهرام رفیزاده عزیز، درود بر تو، یه بار دیگه بهت سلام میکنم. بریم سراغ خبرهای استانها بی معطلی. قبل از هر چیز میخوایم بدونیم که شلوغی های تایباد به کجا کشید بالاخره. آیا اتفاق تازه‌ای افتاده در استان خراسان رضوی در تایباد یا نه؟
آخرین خبرها از تایباد حاکی از اونه که مولوی فاضلی امام جمعه اهل سنت تایباد که به دستور وزارت اطلاعات از سمت خودش برکنار شده، احضار شده روز یک شنبه به دنبال درگیری هایی که در تایباد روی داده به اداره اطلاعات مشهد و از اون زمان تا کنون اطلاعی از سرنوشت ایشون در دست نیست. ولی رسانه های محلی گزارش میدن که ماموران نیروی انتظامی پس از درگیری های روز جمعه و شنبه مردم با ماموران انتظامی و امنیتی، حتی به خانه ها هجوم بردن و تعدادی از افراد رو در منازلشون هم بازداشت کردن.
و در همین استان خراسان رضوی خبر اومده از کارخانه ذوب فلزات مشهد که یک انفجار مرگباری اونجا رخ داده گویا.
بله، این انفجار دوشنبه شب ساعت 6:30 غروب اتفاق افتاده و در اون 2 نفر کشته شدن، 4 نفر مجروح شدن. حال مجروحان هم بسیار وخیم گزارش شده، اینطوری که ماموران آتش نشانی در مشهد اعلام کردند. انفجار در کارخانه ذوب فلزات شهرک صنعتی مشهد بر اثر انفجار در یک قسمتی از کوره ذوب فلزات مربوط به شمش آلومینیوم روی داده.
و کماکان در استان خراسان، این بار خراسان شمالی، استان خراسان شمالی، یک بار دیگه ما خبر اجرای اعدام داریم. این بار مثل که توی شهر بجنورد رخ داده اعدام ها.
بله، در ادامه موج اعدام ها که در همه شهرها در واقع در حال روی دادن هست و قوه قضاییه تعداد زیادی رو اعدام کرده در هفته های اخیر، در بجنورد هم 2 نفر به گفته روابط عمومی دادگستری استان خراسان شمالی اعدام شدن. اتهام این افراد محاربه و اخلال در نظم عمومی اعلام شده با استفاده از سلاح گرم.
و شهرام، یک چند هفته‌ای که تو همیشه هر از گاهی تأثیرات حذف یارانه‌ها رو بر زندگی مردم در جای جای ایران توی این بخش مرور خبرهای استان‌ها میگی، از جمله اینکه دیروز هم یه خبری گفتی که در برخی مناطق ایران از جمله استان کهیله و بوی رحمت مردم به بخاری هیزومی روی آوردن به خاطر اینکه سوخت گرونه، و حالا یه خبر دیگه داریم از استان بوشهر که واقعا نمیدونم چقدر راسته، اینکه کشاورزان به جای تراکتور به گاواهن رو آوردن به خاطر اینکه پول ندارن گازوئیل بخرن برای تراکتورشون. این خبر درسته؟
این خبر رو آقای عسکر جلالیان اعلام کرده، نماینده دایر کنگان و جمع در مجلس شورای اسلامی. به هر حال یک مقام مسئول هست و با مردم اون منطقه در ارتباط هست. ایشون گفته که به رغم اون که مقامات دولتی ادعا می کنند مصرف سوخت کاهش پیدا کرده و مردم هیچ مشکلی بعد از حذف یارانه ها ندارن، اما در برخی شهرستان ها به دلیل گران شدن سوخت چنان وضعیتی پیش اومده که به خصوص کشاورزا از گاواهن استفاده می کنند یا حتی برای رفت و آمد هم در مناطق روستایی سعی می کنند از قاطر و الاغ استفاده بکنند یا برای شخت زدن در مزاره خودشون. برای این خبری هست که یک نماینده مجلس از تأثیر یارانه ها بر زندگی مردم اعلام کرده.
بله، ظاهر خبر شاید یه خورده بامزه به نظر بیاد، اینکه کشاورزا به جای تراکتور دارن از گاواهن استفاده میکنن یا نمیتونن سوار مثلا وانت یا خودرویی بشن که بنزین لازم داره و سوار قاطر شدن، ولی اصل خبر در واقع یه جور خبر عجیبیه که مطمئنم اگر توی اون مناطق زندگی میکنید و با این مشکلات روبرو هستید چندان براتون خنددار نیست. من تشکر میکنم از شهرام رفیع‌زاده که خبرهای استانها رو برامون مرور کرده. یه بار دیگه یادآوری میکنم که اگر که ساکن این مناطق هستید و مشاهداتی از این دست دارید در مورد تأثیرات اجرای قانون حذف یارانه ها، میتونید با رادیو فردا تماس بگیرید و بر روی پیامگیر رادیو فردا مشاهدات خودتون رو بیان بکنید تا از این رادیو پخش بشه. من بعد از خداحافظی با شهرام شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام خواهم کرد. شهرام من با تو خداحافظی.
متشکرم دیوان جان، روز بر تو و روز خوبی برای تو و شنوندگان رادیو فردا.
هر کجای ایران که هستید امیدوارم کاغذ و قلمتون الان دم دستتون باشه. 2042-02-21-12-41-13 همون شماره پیامگیریه که وعده‌شو دادم. به این شماره میتونین زنگ بزنین و مشاهدات خود رو بر روی این پیامگیر ضبط بکنین. نوبت رسید به جهان موسیقی و میریم با همکارمون که گفتگوی رو دوباره ساعتی پیش باش انجام دادیم، مرور میکنیم خبرهای دنیای موسیقی رو در 24 ساعت گذشته. و پیش از اون که این گفتگو شروع بشم یه قطعه کوتاهی از علیرضا عصار میشنویم. علی ناظمی عزیز درود بر تو، صحبت بخیر.
صحبت بخیر کیوان، صحبت خوبی داشته باشی، همینطور صحبت بخیر میگم به همه شنوندگان.
علی دیروز اربعین بود و معمولا خواننده های موسیقی پاپ داخل ایران توی همچین مناسبت های یه قطعاتی رو گاهی ضبط میکنن از تلویزیون پخش میشه. دیروز آیا قطعه خاصی پخش شد از خواننده‌ای که شاخص باشه بشه الان بشه اشاره کرد؟
بله دقیقاً، علیرضا عصار یه آهنگ جدیدی خونده برای این روز و دیروز از تلویزیون ایران پخش شد. این آهنگ رو فؤاد حجازی آهنگسازی کرده و اسمش از سجاده عشق که بابک ثقفی ویدیوش رو ساخته. ویدیوش راجع به نماز ظهر عاشورا است و قرار بود قبلا توی محرم اوایل محرم پخش بشه که این به تعویق افتاد و دیروز برای بار اول تو تلویزیون پخش شد.
آره، علیرضا عصار گویا علاقه زیادی داره به امام حسین و این دفعه اولش نیست که قطعاتی رو برای این امام شیعیان اجرا میکنه. حالا این روزا اجراهای مناسبتی هم در همین باره گویا انجام شده، درسته؟
ما راجع به نمایشنامه عشاق هفتم که با استقبال خیلی خوبی روبرو شد و این ارکستر سمفونیک اجرا کرده و تو تالار وحدت و خیلی جالب بود که برای بار اول تو تلویزیون ارکستر سمفونیک تبلیغ میکرد و این خبر جالبی بود چون که مردم حالا نه فقط میدونن که ارکستر سمفونیک اجرا داره، حداقل میدونن که وجود خارجی هم داره. کنسرت ودا با خوانندگی حسام الدین سراج اجرا میشد که در واقع آلبوم چند سال پیشش رو تو تالار اندیشه هنری با گروه موسیقی نینوا اجرا میکرد. آلبومیه که مهدیهای عمان سامانی و با لحن حماسی اجرا کردن. ولی از امروز قراره که تو تالار وحدت یه نمایش موسیقیایی اجرا بشه که صحنه آرایی و لباس آراییش تحت تاثیر تهدیه است اما روایتی مدرنه. علیرضا محمدی کارگردان این اثر که سنگ و صابون نام داره.
آره اتفاقا یه جزئیاتیش رو هم فرج سرکویی چند روز پیش توی مرور خبرهای فرهنگی علی گفته بود توی همین برنامه صبحانه با خبر. به هر حال حالا از تهران بریم به قلب سینمای جهان، یعنی مراسم اسکار. البته از نگاه موسیقی دیگه طبیعتا نامزدهای اسکار که اعلام شده برامون خیلی جالبه بدونیم که نامزدهای بهترین موسیقی برای فیلم کیا بودن و چیا توشون بوده.
همون بیشترین بخت رو ترنت رنزور داره که در واقع با آهنگ که برای فیلم شبکه‌های اجتماعی ساخته پیشتر جایزه گلدن گلوب رو برده بود. این مرد اصلی گروه ناین اینچ نیلز بوده و به تازگی فعالیت خودش رو زیاد کرده و حتی قراره که برای فیلم بعدی دیوید فینچر به اسم دختری با کالکوبی اژدها آهنگسازی بکنه. ولی کسی دیگه هم هستن، مثلا برای فیلم 127 ساعت ای آر رحمان آهنگ ساخته، اون شانس داره و برای آهنگ‌های فیلم چگونه اجرای خود را تمرین بدهید و سخنرانی پادشاه و فیلم اینسپشن از جمله نامزدهای گرفتن این جایزه.
آره اتفاقا فکر می‌کنم ترنت رزنور تو ایران خیلی طرفدار داره و اگه اسکارو ببره خیلی از طرفداراش تو ایران هم خوشحال میشن.
آره همون فیلمی که یاد باشه که من چند روز پیش بعد از اینکه جایزه گلدن گلوب رو برد ما آهنگ همین فیلم رو پخش کردیم.
خیلی عالی. و اما امروز می‌خوایم یه آهنگ دیگه پخش کنیم از لیلی آلن، یکی از خواننده‌هایی که شاید به قیافم نیاد ولی من خیلی خوشم میاد از لیلی آلن و تکلیفمون هم با این انگلیسی‌ها روشن نشد که بالاخره کارهای لیلی آلن مناسب بچه‌ها هست یا نه. دوباره خبرساز شده لیلی آلن، این بار البته با یک روی به نسبت خوب، درسته؟
دقیقاً. پیشا دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفته که من اصلا دوست ندارم دختر 6 سالم آهنگای لیلی آلن رو گوش بده، اما به تازگی خبر رسیده که یه اسقفی توی یکی از کلیساهای شفیلد گفته که میخواد از این آهنگ جدید لیلی آلن که اسمش هست ترس استفاده کنه و تو کلاسایی که برای مردم علاقه‌مند به انجیل تشکیل میده این آهنگ رو پخش کنه. در واقع این آهنگ جدید لیلی آلن 25 ساله که یه هنرمند مستقل توی موسیقی راک و پاپ، آهنگیه که راجب مادیگرایی توی مادیگرایی تو دنیای امروزه و اونو مسخره میکنه و این کشیش گفته که این آهنگ خوبیه برای اینکه مردم ذهنشون رو آماده کنن و بعدم بیان انجیل رو یاد بگیرن. خود لیلی آلن هم تو توییترش این داستان رو اشاره کرده و گفته دقیقاً همون حرفی که اسقف میزنه درسته. البته جالب بدین که تو این آهنگ تو نسخه اصلیش حرف بد زده میشه ولی اون آهنگی که توی رادیو پخش میشه این حرفا تقریبا سانسور شده است.
و ما هم همین حالا میخوایم بریم همون حرفای تقریبا سانسور شده رو، آهنگ فیر یا ترس رو بشنویم که انصافا یه آهنگ صبحگاهی خیلی ملوسیه که فکر میکنم شنونده های ما ازش لذت میبرن. علی ناظمی، من فعلا باهات خداحافظی میکنم تا یه روز دیگه و یه مرور خبرهای دیگه توی همین برنامه صبحانه با خبر.
ممنونم که با روز خوبی داشته باشید.
این شما و این ترس از لیلی آلن. Lots of money, I don't care about clever, I don't care about funny. I want loads of clothes and I want loads of diamonds. I heard people die while they're trying to find them. And I'll take my clothes off and it will be shameless, 'cause everyone knows that's how you get famous. I'll look at the sun and I'll look in the mirror. I'm on the right track, yeah, I'm on to a winner. It's about film stars and less about mothers. It's all about fast cars and cussing each other. But it doesn't matter 'cause I'm packing plastic, and that's what makes my life so fantastic. And I am a weapon of massive consumption, and it's not my fault, it's how I'm programmed to function. I look at the sun and I look in the mirror. We're on the right track, yeah, we're on to a winner. I don't know. با ترانه فیر از لیلی آلن به پایان برنامه صبحانه با خبر امروز رسیدیم و فراموش نکنید که برنامه صبحانه با خبر با نظرات شما بهتر و بهتر میشه. 2042-021-12-41-13 به ما زنگ بزنید، ما نظرات شما رو گوش میکنیم و این برنامه رو بهترش میکنیم. از تک تک شما که شنونده ما بودین تا این لحظه به نمایندگی از باقی همکارانم و البته از طرف شخص خودم کیوان حسینی عمیقا تشکر میکنم و آرزو میکنم امروز بهترین روز زندگیتون باشه. بدرود.